بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن سر جریان هست ایوب سلام الله علیه که برای امت مرحوم بیان شد این است که صبر به خوبی معنا شد، رضای به قضای الهی خوب معنا شد، و تفسیر معنای صبر و تبیین معنای رضا برای آن است که سالکان این امت مرحومه در اثر سیر و سلوک و ایوب سلام الله علیه ملحق بشوند. اون گونه از بزرگان جزء پیشگامان فضائل انسانی هستند و سالکان دیگر جزء ملحقان به این پیشگامان هستند. اینا کسانی هستند که به اونها ملحق میشوند و این سر است. و مهمترین سر آن است که صبر را خدای سبحان برای ما خوب تشریح کرد، گرچه به صورت ادبی یا لغوی نفرمود از صبر و کذا، ولی وقتی که آیات وارده در جریان ایوب سلام الله علیه جمع بندی می شود تفسیر صبر به خوبی روشن خواهد شد. زیرا در بخشی از آیات همین جریان فرمود او صابر هست، نعم العبد است، اواب است، او را به وصف صبر ستو و بر او ثنا روا داشت که او عبد صابر است. این یه مقدمه. بعد فرمود ایوب در دعاهایش از ما خواست رب انی مسنی شیطانو به نصب و عذاب، ما هم راه کشف زر را بو آموختیم، گفتیم ارکز برجده که هازا مغتسلون باردون به شراب. از اینجا معلوم می شود که ایوب هم صابر هست هم اهل دعاست برای دفع ضرر. معلوم می شود دعا کردن برای دفع بلا با صبر مخالفت ندارد. نه تنها مخالفت ندارد، بلکه شاید از شواهد دیگر استفاده کرد که ترک دعا مذموم است. پس چند امر باید روشن بشود. اول اینکه از صبر ما هوه، ثانیاً اینکه دعایی که ایوب سلام الله علیه کرده است با اون صبر مخالفت ندارد. ثالثاً اینکه دعا برای دفع ضرر و بلا نه تنها با صبر مخالفت ندارد، بلکه ترک دعا ترک ادب است. رابعاً اینکه انسانی که دعا میکند از کی چیز بخواهد و به کی متوسل بشود. اینا امور است که یکی پس از دیگری به عنوان شرح اسرار قصه ایوب سلام الله علیه ذکر میکنم. میفرمان به این که گرچه با این نظم طبیعی که عرض شد بیان نمیکنن، از اول وارد میشوند به این که دعا با صبر منافات ندارد و نظم طبیعی همان بود که عرض شد که اول معلوم شد از صبر ما هوه، بعد معلوم بشود که دعا با صبر منافات ندارد، بعد بیان بشود بین که نه تنها دعا منافات ندارد ترک دعا ترک ادب است، و بعد هم بیان بشود که انسانی که دعا میکند چگونه دعا کند و از خدا چی بخواهد. ولی اونطوری که ایشون بیان فرمودن این است که فرمایند چون ایوب را خداوند به عظمت ستود و بر او ثنا روا داشت، معذالک از ایوب سلام الله علیه نقل کرد که او اهل دعا و نیایش هست، معلوم شد اصل دعا فضیلت دارد و چیزی را عبد سالک از خدای سبحان مسئلت کند خوب است. همین این معنا. این معنا را هم قبلا بیان کردن که هر که دعا بد است و اگر کسی از خدا دعا با دعا مشکلش رو حل نکند و حل مشکل را نخواهد، مثل این که با زبان حال میخواهد بگوید من قدرت مقاومت دارم و این تجلد و جلادت به خرج دادن و قدرت به خرج دادن در برابر دشمن رواست ولی در برابر دوست نارواست. انسان در برابر دوست باید حقیقت خود را اظهار کند و حقیقت عبد در برابر ذات اقدس اله جز فقر و مسکنت چیز دیگر نیست و انسان باید با محبوبش حق را و حقیقت را بگوید. این یک مطلب. مطلب دوم این است که وقتی که میخواهد با خدا مشکلش رو در میان بگذارد، دیگر چشمش به علل و اسباب عادی متکی نباشد. اگر یک کشاورزی از خدای سبحان روزی طلب میکند، چشمش به مزرعش نباشد. و اگر یک دامداری از خدای سبحان که رزاق است طلب رزق می کند، چشمش به محیط دامش نباشد. و اگر یک محصلی هم از ذات اقدس اله رزق فائق را که علوم و معارف است مسئلت می کند، چشمش به این درس و بحثش نباشد. هر کسی باید کار خودش انجام بدهد، ولی هیچ کدام از این کارها عامل تعیین کننده نیستند. گاهی مصلحت در آن است که خداوند از همین سببهای عادی رزق او را تأمین کند و گاهی سبب مصلحت در آن است که من حیث لا یحتسب تأمین کند. و درباره تأمین ارزاق مؤمنین هم آمده است که خداوند ابا دارد رزق مؤمن را تأمین کند الا من حیث لا یحتسب. اگر کسی خواست از در مقامات علمی به جایی برسد، خیلی چشمش به این درس و بحث نباشد. او وظیفش این است که درس و بحث داشته باشد. گاهی میبینید من حیث لا یحتسب جایی میرود، اصلا به قصد فراگیری علم نمیرود و در ذهنش هم مطلب خطور نکرده است، اما در جلسه نشسته است، شخصی از شخص ثالثی مطلبی را میپرسد و خود اون شخص سائل شاید اینقدر استفاده نکند که این کسی که مستمع است و وا است و در خاطرش هم خطور نمیکرد اینقدر استفاده کرده است، دفعتا وضعش هم عوض شد. غرض آن است که در دعا نباید یک سبب خاصی را پیشنهاد داد. شاید مصلحت نباشد که خداوند از اون راه روزی بدهد، چون یک سبب خاص وقتی محقق می شود لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. وقتی از اون سبب خاص خداوند روزی را تأمین می کند که همه اون لوازم و ملزوم و ملازم و مقارن هم مصلحت باشد. و گاهی میبینید بعضی از این مقارنات مصلحت نیست، لذا خداوند از اون راه معین تأمین نمی کند، از راه دیگر تأمین می کند. و این شخص هم چون با اصرار از همین راه رفع حاجت را خواست، اونگاه شاید گلم بکند که خدا رو دعای ما را مستجاب نکرده است، در حالی که او دعا نکرد، برای اینکه از راهی وارد شد که مصلحت نبود و از راه‌های دیگری که مصلحت بود او وارد نشد. چه بهتر که انسان از مسبب الاسباب مسئلت کند، سبب خاص را در نظر نداشته باشد. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که وارد اصل مسئله می شوند، که از صبر و ماهوه، که از شد نظم طبیعی اقتضا می شد که گفته بشود از صبر و ماهوه، بعد اون امور را برش مترتب کنم. و اون این است که عده‌ای که اهل سیر و سلوکن سختی را بر خودشون تحمل میکنن چون نمیدانن راه چیست. عده‌ای هم که اهل سیر و سلوک نیستن بی خود مشکلی در مسیر سالکان قرار میدن. اونا که خودشون نمیخوان برن، فقط برنامه ریزی برای سالکان میکنن. چون اهل راه نیستن نمیدانن چقدر سخت است، یه سختی بی جایی را بر سالک تحمیل میکنن. اونا که اهل راه نیستن و یک سختی بی جای را بر سالک تحمیل میکنن، این است که صبر از فضائل نفسانی است و از منازل اهل سیر و سلوک است. اونا که اهل راه نیستن هی سخت گیری میکنن، میگن از صبر و حبس و نفس عن شکوا، چون خودش اهل راه نیست فورا این صبر رو با این معنای عمیق و دشوار معنا میکنند. صبر آن است که دم بر نیاری، اصلا شکایت نکن، چون نمیداند چقدر سخت است، که خودش هم که نرفته. اونایی هم که اهل راهن منتها خامن، سختی را بر خود تحمل میکنن، اونا هم میگوین از صبر و حبس و شکوا. اون وقت فشار و سختی این حبس بر اینها سنگینی میکند، بعد از یه مدتی هم میبرن، نمیتونن راه را ادامه بدن. اونا که اهل راهن و سالک راستی این راهن، میگوین صبر فضیلت است، اما از صبر و حبس و شکوا الا غیر الله، نه حبس و شکوا مطلقا چه الا الله چه الا غیر الله. این با سیر و سلوک هم سازگار است، با اون شریعت سمحه سهل هم سازگار است. انسان در وسط راه نمی برد، سختی بر او تحمیل نمی شود. صبر آن است که انسان با غیر خدا در میون نگذارد، یعنی راهش راه موحدانه باشد، چون نه از غیر خدا کاری ساخته است و نه انسان از این راه میتواند بهره ای ببرد. پس از صبر و حبس و شکوا الی غیر الله است. این معنا را ما از تحلیل سر ایوب سلام الله علیه استفاده میکنیم، زیرا خداوند هم از او به عنوان که صابر است قدردانی کرد و اثنا علیه به انه کان صابرا، و هم دعای او را نقل کرد که گفت مسجن شیطان و بنصب و عذاب. معلوم می شود که بس و شکوا الالله با صبر مخالف نیست، چون که در جریان هسته یعقوب سلام الله علیه این چیز است که نما عشق و بسی به حضن الله، با اینکه به وصف صبر متصف بودن اینها و مانند اونگاه می پردادن به اینکه آیا واقعا صبر و رضا با شکوا سازگارن یا با شکوا سازگار نیستن. می‌فرمایم به این که شکایت به غیر خدا با صبر سازگار نیست، با رضا سازگار نیست، با این مناظر نفسانی سالکان سازگار نیست، اما شکوای الالله یقینا سازگار است. سر سازگاری را بعداً توضیح میدن و فعلا به یک جواب اشکالی می‌پردازن، و این است که شکایت با رضا اصولا سازگار نیست. چگونه انسان صابر هست و انسان راضی هست معزال شکایت هم میکنه؟ خب اگر انسان به یک پدیده دل بست و از اون پدیده راضی است، دیگر دعا نمی کند خدایا این پدیده را برطرف بکن و زائل کن. رضای به یک امر با دعا برای رفع اون امر جمع نمی شود. می فرمان به این که رضا وصف نفسانی است و ملکه فاضل است برای سالک الله، چون که صبر هم این چنین است. اما اون چه که فضیلت دارد رضای به قضاست یا رضای به مقضی، یعنی سالک باید به کار خدا راضی باشد یا به این پدیده راضی باشد. خدا هر کاری میکند خیر است و انسان هم به کار خدا راضی است. رضای به قضا خوب است نه رضای به مقضی. ما مأموریم به قضای خدا راضی باشیم نه به مقضی. در بحث قضا و قدر فلسفه ملاحظه فرمودید که این ادله ای که میگوید رضای به قضا لازم است، من لم یرزه به قضایی فلیأخذ ربن سوای و امثال ذالک. بعد هم گفته شد رضای به ایمان ایمان است، رضای به کفر کفر است، و از طرفی کفر و رضا در غذای عالم هست. پس چگونه اینها توجیه می شود؟ از طرفی رضای به کفر بد است در حالی که رضای به غذا لازم است. اونجا جواب داده شد به این که کفر مغزی است نه غذا. خداوند اعطا کل ذی خلق شیء کل خلقن خلقه فهدا، کل شیء خلقه فهدا، هر موجودی هر استعدادی که داشت خداوند به او هستی افاضه کرد. در همون مسئله سر قدر گذشت که هر شیئی در عین ثابت یه تقاضایی دارد و خدای سبحان او رو اظهار می کند، بر او فیض هستی را می تاباند. اما او هر چه هست این فیض او را ظاهر می کند. انسان باید به ایجاد الهی و اظهار الهی راضی باشد، نه به اون پدیده که نور هستی بر او تابید. او هر چه هست حکم خاص خود را ظاهر می کند، او گاهی بد است گاهی خوب. و ما مخاطب نیستیم به مغزی راضی باشیم، مخاطبیم به قضا راضی باشیم. کار خدا یعنی اظهار است. اون نور و سماوات و الارض میتابد، درون هر کسی هر چیز ظاهر میکند. درون یا روضت من ریاض الجنت است که وقتی این نسیم وزید بوی خوب به مشام دیگران میرسد، یا کنیفی است از کنیفهای بد بو، وقتی این نسیم وزید بوی بد به شام می دیگران می رسد. اون چه که در درون افراد است فیض حق اظهار می کند. اظهار حق و ایجاد حق همون قضاست که ما به او باید رضا بدهیم نه مغزی. بنابراین صبر کردن که یک از فضائل است از یک طرف، و رضا که فضیلت دیگر است از جهت دیگر، اینا هیچ کدوم با شکوا مخالفت ندارن، با شکوای الالله، با شکوای به غیر خدا سازگار نیستن. و معنای رضا رضای به قضاست نه رضای به مغزی. و صبرم همچنان که بحثش گذشت مخالفت ندارد. اونگاه میفرمان به این که خب گرچه مستقیمن رضای به قضا مورد امر است نه رضای به مغزی، ولی تلازم ایجابی و تلازم سلبی بین رضا و بین قضا و مغزی هست، و این تلازم ایجاب میکند که اگر ما به قضا رضا دادیم به مغزی باید راضی باشیم، اگر به مغزی رضا ندادیم پس به قضا هم راضی نیستیم. چون مغزی لازم است و قضا ملزوم، اگر ملزوم آمد لازم هم می آید، این تلازم وجودی، و اگر لازم نبود ملزوم هم نیست، این تلازم عدمی. چون ما موظفیم به قضا راضی باشیم، رضای به قضا موجب رضای به مغزی هم خواهد بود، عدم رضا به مغزی موجب عدم رضا به قضا هم خواهد بود. دو تلازم وجودی و تلازم عدمی از دو طرف. میفرمان به این که بین قضا و مغزی به ذات تلازم هست، اما بین قضا و مغزی بالعرض که تلازم نیست. بیان زالش این است که کار خدای سبحان که اظهار است، اظهار فعل خداست، قضاست. فرق بین قضا و مغزی همون فرقی است که بین اظهار و ظهور است نه اظهار و ظاهر. فرق بین قضا و مغزی همون فرقی است که بین ایجاد و وجود است نه بین ایجاد و موجود. در اینجا کار خدا اظهار است. وقتی این کار را به خدا اسناد می دهیم می شود اظهار. خود این کار را مشاهده می کنیم می شود ظهور. این ظهور بر یک امر تابید و او را ظاهر کرده است. اون ظاهر یا کفر است یا ایمان، اون که مغزیه به ذات نیست. اون متعلق قضاست و اگر هم تلازمی وجودی و عدمی هست، بین اظهار و ظهور است، بین ایجاد و وجود است، نه بین ایجاد و موجود. اون از حریم تلازم وجودی و از حریم تلازم عدمی بیرون است. بنابراین مسئله صبر و مسئله رضا که هر دو از فضائلن و در اوصاف انبیا هم آمده اند، هرگز با دعا منافات ندارند. اونگاه می پردازن به این که معنای این که خداوند درباره است ایوب فرمود این عواب است، یعنی رجا است، هی مرتب سوال می کند، نه مرتب به سراغ وسائل برود، بلکه مرتب به سراغ مسبب اسباب که خدای سبحان است می رود و ترک دعا بد است و امثال زاده. به این رو به عنوان سر یاد می کند. و ایوب سلام الله علیه هم که نبی بود بر اساس این علم عمل کرده است. و اونگاه می پردازن به این که چرا اگر کسی دعا نکند ترک ادب کرده است. میگن ظاهرش این است که این خود مقاومت نشون بدهد که این بد است، و ثانیاً حکمت امتحان این نیست که ببینند این شخص دم بر می آورد یا دم بر نمی آورد. حکمت امتحان این نیست. حکمت امتحان این است که ببینند این آیا بر می گردد یا بر نمی گردد. تمام امتحان ها برای همین است، وگرنه انسان می شود مثل یک سنگ خارا، مثل یک چوب که هرچی او را بسوزونی بلاخره دم بر نمی آورد. این هنر نیست، حرف نزدن هنر نیست، جزع کردن هنر است. وقتی که انسان در حالت امتحان حقیقت خود را می بیند، خب این حقیقت خود را با حق خود در میون می گذارد. و همه امتحان ها برای این است که اینها برگردن به حق. در بعضی از موارد تصریح میکند به این که ما که اینها را در سختی قرار دادیم، لولا تزرعوا، چرا اینها تزرع نکردن، چرا ناله نکردن، چرا لابه نکردن، ما اصلا این را سختی در اینها تحمیل کردیم که اینها بگوین یا الله. وقتی که در سختی نگفتن یا الله، اونگاه ما سختی را برطرف کردیم، نعمتهای فراوانی را به اینها دادیم که نعمای ما از هر ناحیه این بینها احاطه کرد، فلما عفو جا هم بعثونا و دفعتا اینها رو گرفتیم. نه اونجا هم الان در همون صفحه 100 که موقعی که میخوام بخونیم شده ارجاع میدیم، در اونجا هم مشخص کردن که عبد صالح کی دعا بکند و کی دعا نکند. اون دعا کردنش هم باز به امر است، دعا نکردنش هم باز به امر است. دیگران که دعا میکنن برای اینکه متوسل به حق بشوند، اما یک کسی که غرق توحید ناب است دیگه دعا کردن و خواستن برای چی؟ این هر لحظه اون امتحان کننده را میبیند، میگوید هر مهنتی که شما روا داشتید منحت است و محبت. اگر این چنین است، او هر لحظه دارد میبیند خدا را، این غرق توحید است. دیگران دعا میکنند برای اینکه عجز خود را اظهار کنند و قدرت حق را بنگرند. این هر لحظه دارد عجز خود را میبیند و قدرت حق را مینگرد. این مغز دعا و خلاصه دعا در حال است ابراهیم سلام الله علیه است. اون دعاست به نوبه خود. در اونجا هم در روایت هست که در اون مرحله عالی عرض کرد به این که فرمود به این که دیگه چون میداند من چرا سوال بکنم. اینا همه این دعاست دیگر، یعنی خودت هرچی میخوایی بکن، خود این دعاست. دعا یه وقت است که انسان میگوید که خدایا تو که میدانی مصلحت چیست، او را انجام بده. همین دعاست. یه وقت از اصرار دارد که خدایا همین را بردار و این هم یک نحوه از دعاست. اما یه وقتی نه، همینطوری میگه خب حالا خودش خواست دیگه، من چه کار دارم؟ این روان نیست، این مصلحت نیست. این خب حوادث سنگینی هم بر احجار و اجرام هم پیش می آید. اما انسان هیچ توجه نکند، بگد نه من هر چی پیش باید می سازم، نه. اما یه وقت هست بگد که هر چی را تو خواستی من همون را می پسندم. این خودش دعا هست. لذا می فرم در هر دو حال
به زبانم اظهار بکنه یا همون حالت درونی او شفایت میکنه.
بله، حالا دعا درجاتی دارد. یه مسئله در این است که دعا چیست و درجاتی دارد. یه مسئله در این است که در کدوم حال با دعا کند. در هر دو حال با دعا کند، چه اونجا که ترفیع درجه است، چه اونجا که کیفر هست. بالاخره خدای سبحان را میخواهد که من عبد ذلیلم، شما این بار سنگین را بر من تحمل کردی، من توان اون را ندارم. خود همه این عبادت است. در هر دو حال، چون فرق نمی کند چه ترفیع درجه باشد چه کیفر، اصلش به عنوان دعا فضیلت هست. و اما اینکه لفظاً بگوید، قلبا متوجه بشود و امثال ذالک، اون هم اقسام دعاست. یه وقت هست نه، میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، من در برابر تو صابرم. این ساکت است نه صابر. این بر خود فشار میآورد، تو را هم میمونه و میبره. و اصل فشار برای آن است که او ملتجی الله بشه، نه دم نزنه بگه هر چی میکنی من سر میکنم. این میگن تجلد و جلادت به خرج دادن در برابر خدا، این بد است. اما اون چی که خیر است، عواب بودن اوست، مرتب آدم در حال رجوع باشد. این عظمتی که برای این انبیاء علیهم السلام نقل کردن، عواب بودن، عواب بودن و منیب بودن، اینا مرتب در نوبتن، یا از ناب ینوبوس یا از ناب ینیبو، یا منقطی از غیر خدا الاللهن، یا مرتب ینوبو، یکی پس از دیگری هی نوبت میگرن، امشب نوبت میگرد، فردا شب نوبت میگرد و هاکزا و هاکزا. مرتب دارن میگن به این که خدا یا عذاب را برطرف کن، بلا را برطرف کن و خیر به ما بده و امثال ذالک. منتها یک طرف سبب خاص را در نظر نمیگیرن. اصل مراجعه کردن خیر است، اما تجلد به خرج دادن و هر کاری میکنی بکن من صابرم، این هنر نیست. میگن بله این رضای به قضاست. اما دعاها اینا فراوان است. خود اینها این دعاها رو میخوندن، دستورم دادن که در فرون حال این دعا رو بخون، برای در فرون حال اون دعا رو بخون. در یه سلسله ادعیه است که مال حالات عمومی است، یه سلسله ادعیه است که در بیماری ها و حوادث خاص است. اما این چه نیست که بگن خدایا هر چی میخواد بکنی بکن، ما صابریم. این صابریم یعنی ساکتیم، این کمال نیست. و اصل فشار برای این است که انسان برگردد الالله، عواب بشود، رجاء بشود، منیب بشود، تواب بشود. اینا بعد از راه دیگری هم مسئله حسن دعا را ذکر میکنن، و این است که انسانی که اهل سیر و سلوک است، جزء اولیای الهی به شمار میرود و هر گونه رنجی که ببیند، این رنج رنج الهی است، زیرا حق در کسوت خلق ظهور کرده است. در بحث های قبل فرمودن به اینکه ذات اقدس اله در مقام ذاتش او منزه عالمین، صفحه 393 ای رو فرمودن که او متعالی از این صفت است و امثال ذلک. و اما در مقام ظهور و در مقام فیض، بالاخره حق در لباس‌های گوناگون ظهور می‌کند. اونجایی که فرمود که ان الذی یؤذون الله و رسوله عده‌ای هستن که خدا و پیامبر او را آزار میکنن، معلوم میشود که خداوند در بعضی از مظاهر ظهور کرده است و اذیت اونها هم اذیت خداست. نظیر این که در باری هست موسی کریم سلام الله علیه آمده است که خداوند به حضرتش فرمود بین که من که بیمار شدم چرا عیادت نکردی؟ امثال بیماری اولیای الهی به منظری بیماری حق است در مقام ظهور، و اهانت اولیای الهی اهانت حق است در مقام ظهور. من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و امثال ذلك. گرچه در مقام ذات او متعالی از همه این فیضها و ظهورات است، اما در مقام ظهور فعل حق و فیض حق در این کسوت ها ظهور کرده است. اگر عبد سالک اذیت شده است، باید کاری کرد که اذیت او که اذیت خدا در این مرتبه است برطرف بشود. این هم نشانه حسن دعاست. این رمز ذکر میکنن. و ایوب سلام الله علیه چون نبی بود و حکیم بود، برابر اون حکمت الهی و نبوتی که خدا بوداد، این دعاها را کرده است. شکوایش را الالله بس کرد تا اینکه خداوند هم این تده مشکلات چه حل میکنند. بعد همون معمی رو حل کردیم و در این گیرودار فضیلتی هم مصیب او شد. او صابر بود، او راضی بود، به غیر خدا مراجعه نکرد و چیزی که خلاف رضای ما باشد از زبان او شنیده نشد و امثال زاله. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 395 این بود که فأثنى الله تعالى عليه أعني على أيوب بالصبر. این به عنوان اسرار است، واقع یکی از اسرار این مسئله است که در همین صفحه بود. و علم ان سر الله في أيوب، سر خدا در أيوب، که سایر سالکان باید به این سر عمل بکنن تا به أيوب سلام الله علیه ملحق بشون، این است. فرمود فأثنى الله تعالى عليه أعني على أيوب بالصبر مع دعائه في دفع الضر عنه. انگار این دو مطلب را ما فهمیدیم. فعلمنا که ان العبد اذا دعا الله تعالى في كشف الضر عن لا يقده في صبره. فهمیدیم صبر با دعا جمع می شود. دعا چیست و صبر چیست هم روشن شد. این دو مطلب که دعا چیست و صبر چیست، از اینجا معلوم می شود که همونطوری که ترک صبر بد است، ترک دعا هم بد است. بر عدم و دعا به کشف ذره مذمومون اند اهل طریقه. صفحه 100 را ملاحظه فرمایید. صفحه 100 ستون سمت چپ سطر اول و دوم، در اونجا فرمود فقط ابتلا ایوب و غیره و ما سألو رفع مبتلاهم به ثم اقتضا لهم الحال، ای اقتضا حالهم فی زمان آخر ان یسألو دفع ذلک فسألو فرفعهم الله عن. در اونجا مشخص شد که دعا کی خیر است، دعا پیشنهاد مطلق کی خوب است، پیشنهاد مقید کی خوب است و امثال زاله که این قبلا هم گذشت. خب این که فرمود به این که مضمومون این اهل طریقه، اون سالکان به مقصد رسیده یا آشنایان به راه هست، نه سالکان خام. چون سالکان خام مثل علماء ظاهر اینها دعا را با صبر منافی می دانند که در همین صفحه اشاره خواهد شد. اهل طریقه یعنی اونها که واقعا اهل سیر سلوک هستند و می دانند که چه خبر است. چرا ترک دعا بده است؟ لأنه کالمقاومه مع الله و دعوت تحمل به مشاقه کما قال شیخ المحقق ابن الفارز. این چنین فرمود در همون بیت دوده 40 به اینها که رسید، ابیات مفصلی است قصیده ابن فارز دیگر در حدود بیت 40 اونها. قبلش این است که ولم احکفه حبیک حالی تبر من به حال استراب بل تنفیس کربتی و یحسن و اظهار و تجلد للعدا و یقبه غیر العجز عند الاحبتی و یمنعنی شکوای حسن و تصبری ولو اشکل الاعداء ما بی لعشکتی و اقبس تباری فی هواکه حمیدتون علیکه ولکن انکه غیر حمیدتی و ما حل بی من مهنتن فهو منحتون. ما همه مهنت را منحت و عطا می دانیم و الان هم این چنین نیست که اگر بر نداری بدمون بیاید، ولی عرض میکنیم ما نمی توانیم تحمل کنیم، عاجزیم. یه وقت از انسان میگه خدایا بردار این را، این جور دعا نمی کنن. دعای اینها اظهار عجز است. و ما حل بی من مهنتن فهو منحتون. این منحه است، منحه توست، عطایای توست، بخشش توست. و قد سلمت من حل عقدن عظیمتی و کلو ازن فلحو بمن که ازا بدا جلت لهو شکری مکان شکیتی. من به جای شکایت شکر دارم. اما همین اظهار عجز خودش مطلوب است. بله اسر است، ولا تحمل علینا اسرن که ما حملت و علالذین. تحمل اگر نباشد که انسان از بین می رود. تا مادامی که زنده است معلوم شد تحمل دارد، تا آخرین لحظه که نمرد معلوم شد این بدن اون بار را می کشد. اما خب سخت است. این دایی صابر نمی گوید که حتما این را بردار که اگر بر نداشتی ما شکایت می کنیم. این که نمی گوید، که میگه من عاجزم. این من عاجزم تقرب الی الله است. دوست نه نه، من که تحمل میکنم سخت است. اگر نبود که این رخت برمیبست. بله دیگه، اصلا او سختی را بر این تحمل کرده است که این بفهمد عاجز است و بگوید من عاجزم. اصلا دعا به امتحان برای همین است. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اینجور شد. و یحسن اظهار و تجلد للعدا. عدا اون المتباعدون الغربا، اون گروه بیگانه را میگن عدا. و یقبه غیر العجز عند الاحبتی. خب خداوند بر ایوب سلام الله علیه ثنا روا داشت و گفت انه صابر است و انه نعم العبد کما قال، ای کما قال الله تعالی فی حقه نعم العبد، انه اواب آبه یعنی رجع، ای رجاء منتها رجاء الی الله لا الی الاسباب و الحق یفعل عند ذلک به سبب. خدا از هر راهی که خود مصلحت بداند مشکل حل میکند. ای الحق یؤتی ما یطلبه علی ید عبد من عبیده او شیء من الاشیاء فیجعل اون عبد را سببا. چرا؟ برای اینکه جمیع اسباب در اختیار اوست. و انسان دایی از حق می طلبد لا ان العبد یسند الی، نه اینکه این بنده ای که دعا می کند کار را به این سبب اسناد بدهد واگذار کند. از حق میخواهد. حالا حق تعالی گاهی به دست شخصی معینی مشکل او را حل میکند. لا ان العبد یسند الیه ای الی السبب. و فی بعض نسخ دارد که لا ان العبد یسند الیه، اگر چنون چه لا ان نباشد لان باشد، این ضمیر الیه به حق برمیگردد. اگر لا ان نباشد اون ضمیر الیه به سبب برمیگردد. ای لأن وجود العبد مستندون الی الله تعالی که الهی ان الی الحق فین بقی ان یرجع الی مستنده. دیگر نباید به اسباب خاص مراجعه کند. چرا؟ از الاسباب المزیلتو لامر ما ای من المزار، اسبابی که اون ضرر رو برطرف میکنن کثیرتون. انسان نباید به سبب خاص ارجاع بده، شاید اون سبب خاص در این شرایط مصلحت نباشد. بله. و المسببو واحدون فرجوع العبد الى الواحد العین المزیر به سبب ذالک العلم اولا من الرجوع الى سبب خاص، که ربما لا یوافق ذالک علم الله را، چون اون سبب در عالم که یافت بشود تنها اثرش این نیست که این مشکل شما را حل کند، که اون اثر ملازمی دارد، لوازمی دارد، ملزومی دارد، مقارناتی دارد، شاید بعضی از اونها مصلحت نباشد. انسان بهتر است نیست که از خدای سبحان رفع این مشکل رو بخواهد، نگوید از فرون سبب. بله دیگه، اولا من الرجوع الى سبب خاص سن رو و ما لا یوافق ذلک علم الله فیقول ان الله تعالی، بعد اگر چونچه از راه سبب خاص مراجعه کند و اون سبب خاص مصلحت نباشد، اونگاه میگوید ان الله لم یستجب لی، خدا دائما استجاب نکرده، در حالی که وهو ما دعاه، او خدا را نخواست، که او فقط میخواست از راه مزرعش تأمین بشود، اونم مصلحت نبود. وهو ما دعاه، او که خدا را نخواست، او مزرعه را خواست. ما نافی است ای والحال ان العبد الدائی لم ید الحق را بل دعا، چیزی را که یطلق علیه اسم الغیریه، او غیر حق را خواست نه حق را. و مال الى غیر الحق، اون غیر حق چیست؟ با سبب الغریب و فی السوره، اون سببی که در این صورت نزدیک است، اون سبب بعید و مسبب اسباب و سبب حقیقی را نخواست، این سببی که صورتا نزدیک است خواست. بله، منتها از خدا خواسته که از این سبب، و این سبب مصلحت نبود، ولی او از اون نخواست، که نگفت که من ای سبب، این که از راه معین خواست، راه معین که مصلحت نبود. نه، چه بهتر که از خدا بخواهد. در حقیقت راه پیشنهاد ندهد، نگوید خدای وضع مزرعه ما را درست کن، بگه روزی ما را درست کن. و انما جنه الى سبب خاص لم یقتضیه الزمان ولا الوقت، لم یقتضیه الزمان ولا الوقت، او یک راه خاصی را پیشنهاد داد که روزگار مناسب نبود یا اون وقت مناسب نبود برای اون. خب، فعمل ایوب علیه السلام به حکمت الله از کان نبیان، لذا هم صبر کرد هم دعا کرد، و در دعا هم گفت رب انی مسنی شیطان به نصب و عذاب، سبب خاص را پیشنهاد نداد. لما علم ان صبر و هو حبس النفس اندش ان شکوا اند طایفه لیس ذلک بحد لصبر اندنا، یا لما علم که ان صبر، که اون صبر چیست؟ صبر که و هو حبس النفس است ان شکوا، که انسان خود را از شکایت باز بدارد، اند طایفه، این اشاره به دو گروه هست، یه دو علمای ظاهرن که فقط لغت معنا میکنن، کار نمیدارن، ندارن که راه چقدر سخته، که میگن صبر آن است که از فضائل هست و آن است که دم بر نیاری، این راه رو نرفت. که اونایی هم که خامان این راهن، بر خودشون سختی رو تحمل میکنن و وسط راه میبرن، اونا هم خیال میکنن صبر یعنی دم بر نیاوردن. بابا حبس النفسه عن شکوا اند طایفه، این دو گروه هست، ای اند علماء ظاهر که اونا فقط به لغت کار دارن، و اهل سلوک الذین لم یصلوا الى مقام تحقیق بعدو. خب، لما علمه ان صبر و هو حبس النفس عن الشكوى عند الطائفه، این لیس ذالک، این واو دوم زاید است، لیس ذالک به حد لصبر عندنا، این صبر نیست. و انما حد صبر حبس النفس عن الشكوى لغیر الله است، لا اله الا الله. چرا؟ برای که لعن شکایت الالغیر چند تا محذور دارد که همش مفسد است. لعن شکایت الالغیر یستلزم الاعراض عن الله، یک، و عدم الرضا ایزن و احکامه، دو، و زارکه یستلزم ادعا العبیده بالعلم بالاولویه، سه، و کلها مذمومت. اما و شکایه الالله تستلزم و اظهار العجزه و المسکنته و الافتقار الالله، یک، و اظهار ان الحق قادر على ازالت موجبات شکوا، دو. اون معنای اول را وقتی که عجز و مسکنت و افتقار کرد این را هم تفسیر کنیم، و اون دو کلها محمودتون. خب شکوای الالله فضیلت است، برای اینکه انسان حقیقت خود را با مولای خود در میون میگذارد، اصرار نمی کند که ای را بردار، که اگر مثلا بر نداری من نگرانم، نه، این تمام تلاشش این است که من عاجزم. فحجب طائفته نظرهم فی ان شاکی یقده به شکواف رضا بالغذا، این طایفی که در متن قبل نام برده شد، اگر این طایفه با الف لام نبود بهتر بود، اند طایفتن اون طایفه اولیه بدون الف لام بود بهتر بود، اما این نسخه ها معمولا هم اون اند طایفه است، اند طایفتن. این طایفه دوم باید با الف لام باشد که اشاره به همون طایفه است. اون طایفه اول کیان؟ اونا که فقط کارشون لغت معنا کردن است، که نمیدونن این چقدر سخته، که و کسانی هن که خامان اهل راهن و بر خود سختی رو تحمیل میکنن، اینها محجوبن. فحجب این طایفه را نظرهم فی ان شاکی یقده به شکوا فی رضا بالغذا، خیال کرد که شکایت الالله با رضای به قضا سازگار نیست. گاهی میگوین با صبر سازگار نیست، گاهی میگوین با رضا سازگار نیست. و لیسه کذالک، در مقام اول فرمودن که صبر حبس و نفس عن شکوا لغیر الله هست، نه حبس و نفس عن شکوا، پس دعا با صبر منافات ندارد. در مقام ثانی هم فرمود دعا با رضای به قضا مرافات ندارد، و اون چه که بعد از رضای به مغزی است نه رضای به قضا، و ما هم مخاطب نیستیم به رضای به مغزی. ولیسه کذالک فان الرضا بالقضا لا یقده فیه شکوا الالله لا اله غیره، اینجا نوع نشقا واف در از ظاهر این واف نباد باشد، لا یقده فیه شکوا الالله لا اله غیره، و انما یقده فی الرضا بالمغزی، اگر کسی راضی به مغزی بود، رضای به مغزی با شکایت سازگار نیست، اما ما که مکلف نیستیم به مغزی رضا بدهیم. و نحنو ما خوطبنا بر رضا بالمغزی، ما که مخاطب نشدیم که به مغزی رضا بدهیم. و نحنو ما خوطبنا بر رضا بالمغزی و زروه و المغزی ما هو به عین القضا، زر و ضرر مغزی است، خدا که قضای او ضرر نیست، اظهار است، افاضه است، هر چیزی هر اثری دارد ظهور میکند. ای و انا نمنع هاذه و انما منع هاذه طائفته عن شکایه، این گروه اهل دعا نیستند در حال سختی و رنج، شکایت الله ندارن، و تنها چیزی که مانع اینهاست از دعا این است، نظرهم فی ان من یکونو شاکیان، لا یکون راضیان بالغضا سبا ان کانت شکایتو الی الله او الی غیره. اینها فرق نذاشتن، گفتن شکایت چه الی الله باشه چه غیر الله باشه با رضای به قضا سازگار نیست. ما میگویم شکایت الی الله با رضای به قضا سازگار است، شکایت الی غیر الله با رضای به قضا سازگار نیست. در همین صفحه‌ای که داریم میخونیم، سمی ستون سمت چپ اول شرح این بود، سطر چهارم بود که لأن الشکایت الی الغیر یستلزم الاعراض عن الله و عدم الرضا ایزن به احکامهی و ذلک یستلزم الدعاء العدل بالعلم الاولویه و کلها مذمومه. شکایت به غیر خدا مذموم است، نه با صبر سازگار است نه با رضا، اما شکایت به الله هم با صبر سازگار است هم با رضا. اینا خیال کردن که شکایت مطلقا با رضا سازگار نیست، در حالی که شکایت الی الله با رضا سازگار است. و لیسه کذالک، چرا؟ لأن القضا حکم الله فی الاشیا، حکم است نه محکومون به یا محکومون علی. لأن القضا حکم الله فی الاشیا علی حد علم خدا به اشیا و ما یقع فی الوجود المقضیه به الذی یطلبه عین العبد باستعدادهی من الحضرت الالهیه. قضا این است که خداوند برابر علم شکر میکند و برابر علمی که دارد به اینکه چه در خارج واقع میشود به تبابع او چیست هم حکم میکند. پس تابش فیض حق این قضاست، هر چه هست ظاهر می شود اون مقضی است. ما به اظهار حق و افاضه حق و به فیض حق و ظهور حق راضی هستیم، اینها لازم ملزومند. اما متعلق اظهار که اون شیء ظاهر است، او گاهی بد است گاهی خوب. لأن القضاء حکم الله فی الاشیاء علی حد علم الحق بالاشیاء و علا حد علم حق با اونچه که یقع و فی الوجود المقضیه به الذی یطلب اون مقضیه به یطلب او را عین عبد به استعداد خودش از حضرت الهیه طلب میکنند و تقاضا میکنند به حضرت علمیه. ولا شک که اینجا سه امر است، یکی حکم، دیگری محکوم به، سوم محکوم علیه. و ما موظفیم به حکم خدا را رضا بدهیم. ولا شک ان الحکم که اون قضاست غیر المحکوم به هست مثل کفر و المحکوم علیه هست مثل کافر. چرا؟ لأن این حکم نسبتا لکونی نسبتا قائمتا به محکوم محکوم علیه. فلا یلزم من الرضا بالحکم الذی هو من طرف الحق الرضا بالمحکوم به، این تلازم وجودی ندارد. و من عدم الرضا بالمحکوم به لا یلزم عدم الرضا بالحکم، تلازم عدمی نداره. با این بیان اون اشکال هم برطرف خواهد شد. و انما لزم الرضا بالقضا، چرا رضا به قضا لازم است؟ برای اینکه لأن العبد لابد ان یرضا به حکم سیدهی و سیدش که از طرف خود بدی نمی آفریند. و اما المقضی به فوق مقتضا عین العبد است، فعل حق که نیست، هرچه عبد خواست خدا اظهار کرد. سبا آن رضیه بزاله که اول ام لم یرزه، این مقتضای خود اوست. کما قال، این در روایات به این مضمون هم هست که فرمود من وجد خیره فلیحمد الله و من وجد دون زاله که فلا یلوم من نیلا نفسه. این مضمون حدیث است. اگر کسی بگوید تلازم وجودی و تلازم عدمی بین قضا و مقضی هست، رضای به قضا مستلزم رضای به مقضی است و عدم رضای به مقضی مستلزم عدم رضای به قضا است، تلازم وجودی از یک طرف و عدمی از طرف دیگر، ما میگوییم این تلازم بین قضا و مغزیه به ذات است، نه بین قضا و متعلق قضا که بالعرض است، یعنی مغزیه بالعرض. ولو قال قائل المغزی به لازم للقضا، و عدم رضای به لازم یعنی به مغزی، الذي هو المغزوب يوجب عدم الرضا بملزومه، که ملزوم المغزي القضاء است. این حرف رو در پایان صفحه کلام خوندیم اشاره کردن، هم به تلازم وجودی هم به تلازم معنوی شده. در جواب میگوییم ان القضاء، ما قبول داریم اینا ملازمن، اما مغزی به ذات با قضا ملازم است، یعنی بین ظهور و اظهار تلازم است، نه بین اظهار و ظاهر. نقولو ان القضا هو الحکم، یعنی ایجاد به وجود، اول حکم به وجود، این حکم میشه قضا، اون وجود میشه مغزی، بقیه دیگه خارج است. به وجود مقتضیات الاعیان و احوالها، پس فوجودها وجود این اعیان لازم للحکم، لا نفسها، وجود الکفر که بد نیست، کفر است که بد است. خدای سبحان هر چیزی را ظهور اظهار میکند. اگر یک جای روزه من ریاض الجنه بود، خدا او را اظهار میکند، کنیفی بود او را اظهار میکند. کار خدا اظهار است، لازمه اظهار ظهور است، متعلق ظهور یا بد است یا خوب، عین ثابت هر کسی که مغزی نیست. چرا؟ بالاخره این لازمه عیان ثابتن دیگه. در بحث سر قدر گذشت که هر موجودی با حسن اختیار یا سوء اختیار خود تقاضایی میکنن، همون عین ثابتش این است، تقاضای با اختیار. بله، تقاضاش با اختیار. هر عینی مظهر اسمی از اسمای الهی است، با تقاضای خودی همچیزی دریافت میکند، مختارن. این چنین نیست که در هیچ نشعه اختیار گرفته بشود، برای اینکه اینا مظهر اون ظاهرن، ظاهرش اختیار دارد دیگه، فرض ندارد که. خب
اون عین ثابتی است که همون عین ثابتی که بالا بوده اینجا پایین نشونش میده.
بسیار خوب، در مرحله علمیه، در مرحله علمی و در مرحله عینی فرقی از اینجا هست نیست، یک اظهار است، یک ظهور است و یک ظاهر. بین ظاهر و اظهار که تلازم نیست، بین ظهور و نه. الان اگر چون چه کسی بود رضای به قضا، در روایات دارد که اگه کسی از غذا به غذای من راضی نباشد، فلیه اخود رب بن سوای، ولی یخرج من ارضی و سمای. بعد هم آمده است رضای به کفر، کفر است و کفر و ایمان هم جز غذا و قدر است. خب جمعش این است که خدای سبحان درون هر کسی را ظاهر می کند، اون چه از طرف حق است تابش فیض است، درون هر کسی هر چه هست ظاهر می شود، حالا یا ایمان است یا کفر. اون چه که از طرف خداست اظهار است و لازمه اظهار ظهور است، اما اون ظاهر یا بد است یا خوب. اینه که فرمودن تلازم ممنوع است. و علم ایوب علیه السلام ان فی حبس نفس عن شکوا فی دفع ذره الالله ذره الالله مقاومت القهر الالهی و جهل به شخص، کفا بالمرء جهلن که در برابر خدا قدرت نشون بده، بگه هر چی میخوای بکنی بکن، من حرف نمیزنم. این بد است. از ابتلاهو به ما تتعلم منه نفسو فلا ید الله فی ازالته، اون وقتی که خداوند این شخص را مبتلا کرده و این هم دم بر نمی آورد، دعا نمی کند. این بس بسیار بد است. فلا ید الله فی ازالت ذلک العلم المولم، این بد است. بل ین بغیله عند المحقق ان یتزرع و یسأل الله تعالی فی ازالت ذلک عن. چرا؟ برای اینکه اون بحثی قبلا اشاره شد این بود که این داد مقاومت نشون بدهد، الان دارد به اینکه میگوید خودش به عنوان مظهری از مظاهر الهی است و باید بکوشد که این مظهر اله رنج نبرد. بالاخره دعا حالا اقسامی دارد دیگه، توسل، دعا مثلا. فإن ذلك إزالة عن جناب الله عند العارف صاحب الكشف. چرا؟ برای اینکه خود این شخص هم مظهری از مظاهر الهی است. لأن هویت این شخص هویت الحق است، فالإزالة عن نفس این شخص إزالة عن الحق تعالی ما یؤذیه، اون چرا که حق را در مقام ظهور آزار میکند، این شخص میکوشد تا اذیت را از مظهر الهی برطرف کند. فإن الله تعالی قد وصف نفسه بأنه یؤذی به علی المبنی المفعول فقال إن الذين یؤذون الله ورسوله و ایؤذن اعظم من ان یک. حالا اون نکته اساسی این است که چرا خدا را آزار میکنی؟ و اذیت خدا در این است که به او توجه نمی کنی. نه اینکه چرا حالا این درد رو می کشی. اصلا تو مظهری از مظاهر الهی هستی، تو باید دائما عواب باشی، تو یعنی مظهر حق در اینجا. چرا این مظهر را می رنجانی؟ این باید به اصلش برگرده. چرا بر نمی گردونی؟ نه چرا سردرد تحمل میکنی؟ الان شما این مرغ روح رو در اینجا حبس کردی، این مرغ مظهر الهی است و این مظهر مرتب باید عواب باشد، رجا باشد، اینا بکنند، اهل تضرع و زاری ناله باشد. تو رو بستی اینجا، چرا پی خدا رو آزار میکنی؟ اینه، خیلی این حرف بلنده. فإن الله تعالى قد وصف نفسه بأنه يؤذى به على المبني للمفعول فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله وأي أذن أعظم من أن يبتليك ببلاء عند غفلتك عنه أو عن مقام إلهي لا تعلمه. چه اذیتی بدتر از این؟ خدا تو را مبتلا کرده که برگردی ور نمیگردی، داری خدا را آزار میکنی. بکوش که خدا را آزار نکنی. ایل ابتلاء او انما یحصر للعبد بسبب الغفله عن الله و عن حضرات الکلیه، امتحان برای این است. و ذالک من غیرته تعالی علی عبده، چون خدا غیور است. و تموم شد؟ بله، بس وقت تموم شد. الحمدلله.